با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز اول اردیبهشت ماه 1404 خورشیدی برابر با 21 آوریل 2025 میلادی و ما با برنامه تحلیلی دیگری با جناب آقای دکتر مرتضی محیط در خدمت شما هستیم. امروز خبر ناگواری هم دریافت کردیم. درگذشت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که انسانی به غایت فرهیخته و ظلم ستیز و خیلی میتونم بگم که واقعا مختصات شخصیتی حضرت عیسی رو داشتن به یه تعبیری، حالا تا اونجایی که ما مسلمونا آشنا هستیم با حضرت عیسی خیلی ویژگی های مشابهی داشتن و من درگذشت پاپ رو به کاتولیکای جهان، به انسانها به طور کلی تسلیت عرض می کنم. آقای دکتر، ضرباهنگ مذاکرات به سرعت داره سریعتر میشه. ما روز چهارشنبه مذاکرات کارشناسی رو داریم و روز شنبه دور سوم مذاکرات دیپلماتیک برگزار خواهد شد. این ضرباهنگ با این فرصتی که دو طرف داشتن برای تعیین چارچوب ها و ساختارها همگام به نظر نمیاد و الان تئوری هایی داره مطرح میشه در داخل که مذاکرات از خیلی پیشتر آغاز شده. حداقل یکی از کارشناسان امنیتی گفته که مذاکرات از یک سال پیش آغاز شده، از پیش از به قدرت رسیدن آقای ترامپ، با توجه به پیشبینی هایی که جمهوری اسلامی داشته از اینکه آقای ترامپ ممکنه پیروز انتخابات باشه، مذاکرات رو از پیشتر آغاز کردن و الان ما در فاز پروتکلی مذاکرات هستیم، یعنی اون گام های استانداردی که باید برداشته بشه. من ابتدا میخواستم از شما بپرسم نظر شما در رابطه با این تئوری چیه؟ اینکه مذاکرات از خیلی پیشتر آغاز شده.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه، در ضمن منم واقعا در گذشت پاپ رو تسلیت میگم، برای اینکه بعد از مدت‌های مدید واقعا یه پاپ انسان، به اصطلاح این انسان، خب میدونید کارش رو از آرژانتین شروع کرد و در زمان این دیکتاتوری وحشتناک و اون کشتارهایی که در چیز، ولی اینطور که معلومه از زمان جوانیش و بچگیش تحت تاثیر خود به حساب تئوری های عیسی، برای اینکه هر شود که خود عیسی به حساب خیلی ها به عنوان یه سوسیالیست بهش نگاه میکنن و نظراتش واقعا، حالا چه بر سر نظراتش بعدم رفته کلیسا چجوری شده اون یه مسئله دیگه است، ولی به هر حال انسان شریفی بود و واقعا در فکر دوزخیان روی زمین، یعنی به اصطلاح اونهایی که سرکوب شدن و بسید. به هر حال حیف بود که، البته به هر حال 88 سالش هم بود و مریض بود در نتیجه، به اصطلاح به هر حال عزیز دنیا چنینه، ما هممون بالاخره بخشی از این طبیعت میشیم، میاییم و میریم. به هر حال ولی برگردیم به هر شبت که مذاکرات همینطور که گفتی داره سرعت میگیره. حتی شما ببینید تیتر روزنامه های ایران رو من چند تاشو براتون میخونم. در درجه اول کیهان میگه که ایران تضمین معتبر میخواهد، بعد زیرش میمیسه که اعتماد به نفس ایران بالاست. ببینید دیگه نمیگه مذاکره نکنی، خیلی این یه تفاوت قابل توجهه. هر سبت که صبح نو میگه خط قرمزهای ایران در مذاکرات هسته ای، ایران جمال دولته، پیام سقف شکنی تاریخ بورس، شما میدونید که داره بورس سر به آسمان میکشه، سقفا رو همه رو شکونده، هر ساعت که اعتماد روزهای سبز بورس و غیره و غیره. حالا باید ببینیم این صحبتی که شما کردید که حتی قبل از روی کار اومدن آقای ترامپ ممکنه یک چنین چیزهایی بوده. میخواستم یه مقدمه ای راجع به این قضیه من باز بکنم. ببینید عزیز، در هر درگیری من نمیخوام وارد تاریخچه جمهوری اسلامی بشم که چطور اصولا چه کسایی پشت خمینی بودن، چه اتفاقاتی در 10 سال اول حکومت خمینی افتاد که من بارها و بارها گفتم خدماتی که خمینی به امریکا و اسرائیل کرد شاه نمیتونست بکنه، برای اینکه اینا میدونستن که خمینی میخواد ایران رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنه و نمیدونست که با چه چیزایی روبرو میشه. و به هر حال اینا تیرشون به سنگ خورد و نتونستن که ایران رو بگذاریم. مشکلات ایران از اون زمان شروع میشه و اینا بعد از درگذشت خود خمینی، هاشمی رفسنجانی اومد و سیاست های نئولیبرال رو که امریکا و بازم میخواست ازشون پیاده کرد و ما میدونیم بالاخره به اصلاح طلبا و جناح روحانی که اینا در واقع رگ و ریشه هاشون به هاشمی رفسنجانی و خانوادهش میرسه، اینا واقعا به قدرت رسیدن و نمیخوام و ایران رو به روز امروز رسوندن. یعنی از یک طرف قوانین شریعه از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی تبعیض جنسیتی از نظر اجتماعی واقعا و غیره و غیره، و از نظر سیاسی هم ما میدونیم وضعیت ایران به چه روزی رسیده. اینا البته احتیاج به این داره که مفصل باز بشه که در این برنامه فعلا فرصت نیست، من تا حد زیادی تو برنامه خودم باز کردم. برای این موقعی که من میگم خود را بشناس، دشمن را بشناس، منظورم اینه که ابتدا ما باید شناختی از خودمون، فعلا ملت ایران، کشور ما گرفتار این رژیمه. بنابراین موقعی که از خودمون صحبت میکنم، یعنی از رژیم جمهوری اسلامی دارم صحبت میکنم و نقاط ضعفش. وضعیت اقتصادی ما میدونیم چیه، وضعیت اجتماعی ما میدونیم چیه، حدود 80% در اثر همین سیاست های اقتصادی، فساد، تبعیض و غیره و غیره مخالف رژیمه و حتی بعضی هاشون به اونجا کارشون رسیده که دلشون میخواد آقای مناشه امیر بیاد نجاتشون بده و یا رضا پهلوی بیاد نجاتشون بده و غیره و غیره. یعنی اینا میخوام از نقاط ضعف و قدرت هر کدوم از این دو طرف صحبت بکنم. اینا نقاط ضعفیه که جمهوری اسلامی داره و در نتیجه نظرم اینه که این گزارشی که نیویورک تایمز فکر میکنم روز دوشنبه بود یا چه، خانم فرناز فصیحی، خانم میدونید فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز، یه زمانی خبرنگارای نیویورک تایمز استیفن کینزر و یا تاماس اردبرینگ اینا میومدن ایران از اونجا گزارش میدادن، ولی این خانم نشسته توی ساختمون حالا به هر حال یه جایی تو نیویورک و از اونجا تلفن میزنه و با یارانش در ایران تماس میگیره. گزارشی داده بود که به شدت از طرف دولت ایران یعنی رژیم ایران رد شد و مبنی بر این بود که بعد از اینکه نامه ترامپ به آیت الله خمینی به دستش رسیده، مدتی بعد تمام سران رژیم و در واقع شورای امنیت ملی همشون جمع شدن و در واقع آیت الله خامنه ای رو عذر میخوام ازش دعوت کردن و بهش گفتن خلاصه باید کاری بکنی، یعنی وارد مذاکره بشی وگرنه ایران رفته، یه همچین چیزی در واقع. چه گفتم این گزارش فرناز فصیحی رو توی نیویورک تایمز شدیداً به اصطلاح چند نفر که من صحبتاشون رو گوش کردم رد کردن که اینطور نبوده، ما از موزه قدرت صحبت میکنیم و از این صحبت هم. بنابراین من راجع به نقاط ضعف جمهوری اسلامی صحبت کردم که یک طرف این مذاکره است. منتها باید این رو هم بهتون عرض بکنم، حالا راجع به امریکا و نقاط قدرت و ضعف امریکا چند کلمه ای صحبت کنم، باز فرصت نیست، خیلی به طور گذرا. در جمهوری اسلامی در حال حاضر و الان چند ساله، تعداد زیادی از نسل جوانشون اینا اوضاع امریکا رو به دقت دنبال میکنن. شما به چندین سایت که اینا فرزند مهمانانشون رو میارن باشون صحبت میکنن، یا یه سایتی هست به اسم حکمران که این تازگی ها در واقع شروع به فعالیت کرده، به صحبت های اینا اگه گوش بکنید متوجه میشید که اینا اولا از آگاهی بسیار بالایی برخوردارن، اوضاع ایران رو به اوضاع امریکا رو به دقت دنبال میکنن و نقاط ضعف امریکا یعنی نقاط ضعف دشمن رو دقیقا تشخیص دادن. یعنی بنابراین اگر جمهوری اسلامی نقاط ضعف داره، در طرف مقابل هم اینا میدونن که امریکا از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی و به ویژه از نظر اقتصادی در چه وضعیتیه، به ویژه از زمانی که آقای ترامپ اومده و ما میدونیم که چه کار کرده. از نظر در واقع از نظر سیاسی عملا از دوران الان مکارتی به مراتب سانسور، سرکوب، زندانی کردن، شکنجه، فرستادن به السالوادور، یعنی یکی از مخوفترین جاها، یعنی کسایی رو، دانشجوهایی رو، شما میدونید که مثلا این دانشجوی خانم اوزتورک فرزند دانشجوی دوره دکترا، یک انسان شریف چطور دستگیرش کردن و فرستادنش بدون اینکه وکیلش بهش دسترسی داشته باشه، و یا محمود خلیل رو که فرستادن زن باردارش از جداش کردن، حمله کردن به خوابگاه و اینا واقعا.
آقای دکتر خیلی داریم از سوال من دور میشیم، من میخوام شما رو برگردونم رو سوال خودم.
اجازه بدید الان من برمیگردم به سوالتون که چطور به اصطلاح این سرعت گرفته و این چرا امریکا وارد مذاکره شده، چرا جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده. میخوام اینو بهتون عرض کنم که در هر دو طرف اینا یه ارزیابی کردن و به نظر من هم از طرف امریکا به این نتیجه رسیدن که به جای جنگ وارد مذاکره بشن، برای اینکه فشار اسرائیل اینه که وارد جنگ بشه با چیز. اینطور که معلومه، حداقل گفتم من اینا رو که صحبت میکنم تا این نتیجه جلسه دومشون که هم آقای عراقچی یه ارزیابی مثبتی ازش کرده، هم میدونه که آقای ویتکاف از اون، نمیخوام دوباره به اصطلاح تکرار بکنم، که گفته بود که تا 367 میتونه ایران غنی سازی بکنه، ولی چند ساعت بعدش میدونیم حرف خودش رو پس گرفت و گفت که باید به طور کلی تمام به اصطلاح غنی سازیشو چیز برداره. ولی موقعی که روز شنبه اومده پای مذاکره، دوباره به اصطلاح پذیرفته که ایران بتونه غنی سازی بکنه، یعنی دوباره از نظر خودش برگشته. بنابراین تمام این تحولات رو ما باید ببینیم که چرا امریکا فرزند، اولا اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا افتاده. شما میدونید که هم آقای مارک روبیو، هم آقای والز و هم آقای هکس، اینا موقعی که ویتکاف قبول کرد که ایران حق غنی سازی تا 367 داشته باشه، با شدت هرچه تمام‌تر در برابرش ایستادن و در نتیجه مجبور شد آقای ویتکاف اعلام بکنه که اگه بخواد ما بخوایم مذاکره بکنیم به هیچ وجه حق غنی سازی نداره. و این میدونید بعد از صحبت دوشنبه گذشتمون بود که من گفتم امکان داره که این مذاکرات به نتیجه نرسه، یه مقدار بین ما چالشی در گرفت. چند ساعت بعدش آقای ویتکاف این صحبت ها را کرد. چطور حالا عقب نشینی کرده؟ و میدونید که در روم هم حرف ایران به کرسی نشست. یعنی هنوز مذاکرات غیر مستقیمه و در سفارت عمان در روم، نه اینکه در بیرون یا جای دیگه، در سفارت عمان در روم داره صورت میگیره. بنابراین با این مقدمات ما دو طرف باید ببینیم چه نقاط ضعف و قدرتی دارن. ایران لحنش الان، شما موقعی که روزنامه کیهان بگه که اعتماد به نفس ایران بالاست، این نشانه یه چیزه. و میدونید که در صحبت‌هایی که شده در روز شنبه، آقای عراقچی صحبت کرده که ما نمیتونیم دیگه دوباره به برجام 2015-2016 برگردیم، که اگه شما میخواهید تمام به اصطلاح اورانیوم غنی شده ما رو تا 60% یا 20% همشو بفرستید به روسیه و این طرف و اون طرف، یا ما مثلا تمام سانتریفوژامون رو اسقاط بکنیم، ما نمیتونیم برگردیم. ولی میتونید نظارت کامل داشته باشید که با وجود اینا ما به طرف این نمیریم که بمب بسازیم. شما میتونید به اصطلاح بازرسان به اصطلاح NPT اونجا باشن، دوربیناتون اونجا باشن، ولی ما نمیتونیم برگردیم و دوباره به اصطلاح این همه سانتریفوژامون رو از بین ببریم و یا اون چیزایی رو که به اصطلاح غنی شده تا الان. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که از دو طرف ایران متوجهه که وضعیت اجتماعی امریکا در چه وضعیتیه، اقتصادیش در چه وضعیتیه. شما اگه همین استاک مارکت همین امروز رو شما نگاه بکنید و ببینید این حباب عظیمی که در بورس سهام نیویورک چیز چطور ترکی داره میترکه، در واقع بادش داره خالی میشه. بنابراین و بعدش هم اوضاعی که اصلا در امریکا هستش، میخواستم با این مقدم بهتون عرض بکنم که از هر دو طرف اینطور که معلومه تا به الان، همینطور که آقای عراقچی هم گفته، نشست شنبه مثبت بوده، منتها ما شک و تردیدهامون برطرف نمیشه و ما هم باید به نظر من اینطور چیز بکنیم. یعنی با وجود آن که نشست شنبه مثبت بوده و قرار شده از چهارشنبه وارد مذاکرات فنی بشن که در شنبه آینده که در مسقط خواهد بود به یک سلسله نتایج کانکریت یعنی واقعی و ملموس برسن، تا به الانش اینطوره. این به اصطلاح به طور خیلی مختصر که ما از نظر مذاکرات کجاییم.
آقای دکتر، من مجبورم دوباره سوالم رو تکرار بکنم. من عرض کردم که آیا به نظر شما ممکنه این مذاکرات از پیش از اون زمانی که ما مطلع شدیم، رسانه‌ها مطلع شدن، اساساً آغاز شده باشه بین حکومت ایران و عملاً تیم آقای ترامپ؟ یعنی دو طرف نقشه راه این مذاکرات رو پیشا پیش ترسیم کرده باشن و اکنون ما در بعد اوورت اون هستیم، یعنی اون فعالیت هایی که باید به صورت کوورت، به صورت چراغ خاموش انجام می شده انجام شده و الان اون ابعادی که ما می بینیم ابعادیه که به هر حال ابعاد پروتکلیه.
عزیز، شما می دونید که مذاکره هیچگاه پایان پیدا نکرد. قبل از اینکه آقای عراقچی وارد مذاکره بشه، باقری کمی اگه یادتونه که داد و فریاد اصلاح طلبات در اومد که آیره ما در آستانه چیز بودیم که آقای رئیسی اومد اینو به همش زد، یا نمیدونم این تحریم به صورت سود برندگان از تحریم، جبهه ناپایداری پایداری و غیره و غیره، اینا اومدن به هم. بنابراین مذاکرات هیچ وقت تموم نشده. منتها ببینید، به نظر من هیچ کدوم از اینا، نه دولت بایدن، نه دولت اوباما و نه ترامپ دور اول، نمیخواستن که واقعا تحریم ها رو بردارن. علت این که من این بحث نقاط قدرت و ضعف این دو طرف رو باز کردم در چند دقیقه اینه که تمام این مذاکرات بستگی به توازن قدرت داره عزیز، بر سر انسانیت و سیاست و توازن قدرته. علت این که ایران وارد مذاکره شده، دلیلش رو براتون عرض کردم، نقاط ضعفش. علت این که امریکا الان وارد مذاکره شده، برای اینکه داره میبینه که در منطقه چی داره میگذره و واقعا با این کشتار و نسل کشی که در غزه و در کرانه غربی هست چه بر سر اسرائیل خواهد رفت، بر سر اینه که جهان داره واقعا چه دیدی نسبت به اسرائیل ممن غیر مستقیم نسبت به امریکا پیدا میکنه و چه خشمی در درون بشریت واقعا هست به دلیل این نسل کشی ها و کشتار ها و و غیره و غیره. همه اینا نقاط ضعفه. حالا بعد از تمام این صحبت ها معلوم نیست هنوز این مذاکرات به کجا بکشه. الان من با خوشبینی دارم برخورد میکنم، با اینکه جلسه قبل لحن من یه مقدار متفاوت بود با امروز، یعنی امروز من خوشبین ترم نسبت به مذاکرات، ولی آیا این ادامه پیدا میکنه؟ به هیچ وجه معلوم نیست. آیا آقای نتانیاهو و صهیونیستای ساکن واشنگتن میپذیرن که واقعا بین ایران و امریکا یک قراردادی بسته بشه و سر جاش بمونه و اینو دیگه زیرش دو تا سه تا خط و تحریم ها برداشته بشه؟ آیا امریکا تحریم ها رو علیه ایران برخواهد داشت؟ آیا کنگره امریکا تن به این قضیه خواهد داد؟ آیا آقای روبیو تن خواهد داد و سایر اعضای هر صورت که کابینه؟ بنابراین فکر نکنید که مسئله حله. الان ما خوشبین هستیم، حتی روزنامه کیهان خوشبینه، ولی ما نمیدونیم که هفته آینده موقعی که روز شنبه دور هم جمع میشن چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین در پاسخ به سوالتون میخوام این رو عرض بکنم که آره، مذاکرات هیچ وقت قطع نشده. همینطور که گفتم آقای باقری یکمی مذاکرات رو ادامه میداد و داشت به یه نتایجی میرسید. حالا چطور قطع شد و چطور؟ برای اینکه زیر بار خواستهای اولیه ایران که برداشتن تحریم ها باشه، اینا هیچ وقت زیر بار نرفتن.
آقای دکتر، سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که با وجود اینکه مذاکرات همونطور که جناب علی فرمودید همیشه یک کانال‌های ارتباطی بین تهران و واشنگتن باز بوده و دیالوگی به هر حال به اشکال مختلف برقرار بوده، اما اگر این تئوری نزدیک به واقعیت باشه که حکومت ایران از پیش از روی کار آمدن آقای ترامپ با تیم آقای ترامپ، اولا باید تیم آقای ترامپ رو تعریف بکنید بکنیم، یعنی بذارید با این سوال آغاز بکنم که خیلی پیچیدش نکنیم. ما یک سری متفکر داریم در آمریکا، اندیشمندان و تئوریسین‌های علوم سیاسی مثل حالا آقای دکتر جفری ساکس، مثل پروفسور مرشایمر و دیگران، و یک سری از کارشناسان نظامی مثل سرهنگ مکگرگور و حالا سکات ریتر و امثال هم. اینها ظاهراً آنگونه که به نظر میاد از قبل از انتخابات سوگیری طرفداری از آقای ترامپ رو داشتن و الان هم با وجود همه انتقاداتی که پروفسور مرشایمر وارد میکنه به آقای ترامپ، کماکان حسن نظر دارن نسبت به سیاست کلی که آقای ترامپ میخواد در رابطه با جنگ‌های جاری در جهان اتخاذ بکنه. باز من میپرسم، حالا شما ممکنه بگید اگرم بوده من اطلاعی ندارم، آیا فکر میکنید این اردوگاه اندیشه‌ای، یعنی افرادی که واجد اندیشه هستن و واجد تحلیل و تئوری هستن و آیسولیشنیستند، لیبراتریان هستن به طور کلی، حالا آقای ساکس نه ولی باقیشون، ببخشید آقای مرشایمر نه ولی الباقی، آیا فکر میکنید اینها با المانهایی که در سازوکار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ممکن وجود داشته باشن یک دیالوگی داشتن که ما رو تا به این نقطه رسونده، و آیا اینها اثرگذارند بر سیاست گذاری دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ؟
تا جایی که من میدونم همه اینایی رو که اسم بردید برای اینکه من به صحبتاشون گوش میکنم، اینا کلی امید داشتن به ترامپ، ولی اگر الان به صحبتاشون گوش بکنید، فرزن داگلس مکگرگر یه کسیه که در اواخر دور اول ترامپ میدونید مشاور سیاسیش بود و اون بود که بهش پیشنهاد کرد که باید هم ما از سوریه نیروهامون رو بیرون بکشیم و هم از افغانستان، که هیچ کدومش اتفاق نیفتاد. ولی در اواخر، ولی شما ببینید ترامپ به جای اینکه این انسان رو بیاره به فرزند وزیر دفاعش بکنه، یه آدمی مثل هکست رو آورد که یه آدمیه اگه شما به خالکوبی‌هاش نگاه بکنید، به گفتم جنگ‌های صلیبی برمیگرده، به این معنا که هدفش اینه که تمام مسلمان‌ها رو از روی زمین خاکی به اصطلاح محو بکنه، یه همچین آدمیه. بنابراین به نظر من اتفاقا فوق العاده اینهایی رو که اسم بردید، لری جانسون هستش، داگلس مکگرگر هستش، مرشایمه، همشون اینا در واقع سیاست هایی رو که ترامپ پیاده کرد دچار سرخوردگی کرده اینا رو، یعنی در واقع به اصطلاح نه تنها مشورتی، فرضاً کاملا مشخصه که داگلس مکگرگر که از همه به ترامپ نزدیکتر بود و فکر میکرد که واقعا ترامپ یه کارایی بکنه، الان لحنش به کلی عوض شده. آخرین چیزی که در اومد گفته که این جنگ اوکراین حالا دیگه جنگ بایدن نیست، بلکه جنگ توه و در نتیجه باید نمیتونی به اصطلاح به توافقی با روسیه برسی، تقصیر خودته و میخوای این جنگ ادامه پیدا بکنه. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، من فکر نمیکنم اینهایی رو که اسم بردید نقشی داشته باشن در کابینه ترامپ و یا خود ترامپ که بتونه فرضاً به نوعی توافق با ایران، اگه سوالتون این باشه. برداشت من این نیست، در این حد من میتونم پاسخ سوالتون رو داده باشم.
خب سوال بعدی که ایجاد میشه، شما به آقای هکست اشاره کردید، آقای هکست که خب به هر حال یک مجری یا یک کانتریبیوتر فاکس نیوز بوده، مواضع مشهور به مواضع هوکش یا به تعبیری بازی باز به معنای اون پرنده شکاری در ایالات متحده آمریکا. برای بینندگانی که آشنایی ندارن عرض بکنم که سیاستمدارانی که موضع مدافع جنگ دارن و بهشون اصطلاحاً میگن هوک، یعنی باز، به معنای اینکه جنگ طلب هستن. ولی در همین مقاله اخیر روزنامه نیویورک تایمز که در رابطه با تلاش آقای نتانیاهو برای کشاندن ایالات متحده به جنگ با ایران در ماه مه اشاره شده بود، همین آقای هکست و هم آقای مارک والتز که اون که اصلا نئو کانسرواتیو دیگه، یعنی
دیگه بله. اون سفیر سابق در روسیه،
بله هر دوی اینا مخالفت کرده بودن با طرح آقای نتانیاهو و اساسا اینا افرادی هستند که ما از بیرون فرض میکنیم اینا قطعا از طرح آقای نتانیاهو حمایت بکنن، ولی هر دو مخالفت کرده بودن. میزان واریانس بین رویکرد دولت آقای ترامپ و دولت متزلزل آقای نتانیاهو رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید در پاسخ به این سوال، یکی از دلایل دیگه‌ای که آقای ویتکاف به این مذاکرات داره ادامه میده و یه مقدار کوتاه اومده. عبارت از این میتونه باشه. اینا همش حدس و گمانه. امریکا، من همیشه گفتم، الان سالهای ساله گفتم، حتی من با یروان آبرامیان کلی بحث داشتم که مرتب میگفت که امریکا به ایران حمله میکنه، یا آقای پروفسور چاسادوفسکی در یه سایتی هستش Global Research مرتب میگفتن که امریکا به ایران حمله خواهد. بحث من با این عزیزان این بوده که امریکا امکان حمله نظامیش به ایران نزدیک به صفره. علت این که میگم نزدیک به صفره چون از اینا هیچی بعید نیست، ولی حداقل دو بار در زیرزمین‌های پنتاگون حمله به ایران امتحان شده، که در واقع آقای هکست کسی که میاد توی پنتاگون وارث یک چنین چیزاییه. همینجوری سر خودی نیست. توی پنتاگون کسایی هستن که با تغییر دولت تغییر نمی کنن. توی همینطور توی CIA، توی وزارت خارجه، اینا آدم هایی هستن که سالهای سال در حقیقت اون دولت پنهان که ما صحبت میکنم اینان که اونجا جا خوش میکنن، دولت ها عوض میشن ولی اینا میمونن اونجا. حالا بگذاریم که دولت پنهان در جاهای دیگه و غیره و غیره الان چی، ولی میخوام این رو بهتون عرض بکنم، امریکا عملا نمیتونه به ایران حمله نظامی بکنه. عزیز من با اینکه چندین بار به سر تو برنامه خودم دلایل اینو گفتم، ولی بازم لازمه عرض بکنم، حمله نظامی به ایران متضمن این خواهد بود که اولا تنگه هرمز با احتمال بسیار زیاد بسته خواهد شد، یعنی حداقل 20 تا 30 درصد از نفت جهان جلوش مانع براش به وجود میاد. به تأسیسات نفتی امارات، عربستان، قطر میتونه حمله بشه از طرف ایران. به پایگاه های امریکا در منطقه میتونه حمله بشه. با موشک های دوربار میتونه به اسرائیل حمله بشه. یعنی یکی از دلایلی که اینا میخواستن موشک های ایران رو هم از بین ببرن همین مسئله بوده، برای اینکه این مانعیه بر سر راهشون. بنابراین از نظر اقتصادی ضربت سنگینی به اقتصاد جهان و به ویژه امریکا، یعنی واقعا بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشید. این از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی بمب که در اونجا به اصطلاح اولین بمب ها که ریخته بشه، من نظرم این نیست که مردم بیان توی خیابون و دولت و یا حکومت رو بندازن، بلکه اتفاقا عکسش اتفاق میفته. مردم اکثرا در برابر دشمن خارجی خواهند ایستاد و با احتمال زیاد سپاه پاسداران به قدرت خواهد رسید و به طرفدارای امریکا ضربه خواهد خورد. از نظر نظامی هم ما میدونیم امریکا موقعی که به یه جایی حمله میکنه، عراق، افغانستان، لیبی و و و و، میره به پایتخت اینا رو میگیره برای اینکه دولت رو عوض بکنه. در حالی که اگر حساب شده اگه بخواد بیاد تهران رو بگیره، حداقل به 1.5 میلیون سرباز احتیاج داره که مطلقاً در حال حاضر آمادگی اینو امریکا نداره. بنابراین اینا رو اونهایی که توی پنتاگونن کاملاً میدونن و آگاهن که حمله به ایران تقریباً یه چیز غیر ممکنه براشون، یا حداقل میشه گفت که با شکر. شما دقت کنید، همین هایی رو که اسم بردید، هم داگلس مکگرگور، هم عرشبت که سکات ریتر، هم مرشهایمر، هم لری جانسون، تمام اینا در برنامه هاشون میگن که اگه امریکا به ایران حمله بکنه امریکا شکست خواهد خورد و ضربت سنگینی به امریکا خواهد خورد. بنابراین از این جهت یکی از دلایلی که الان امریکا اومده پای مذاکره، ایران، دولت ایران و شخص خامنه ای اینو تشخیص میده که اینا چون نمیتونن به ایران حمله بکنن مجبورن بیان پای مذاکره بشینن. این یکی از نقاط ضعف طرف مقابلشونه، یعنی دشمنه. بنابراین میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. بنابراین باید یا دنبال آلترناتیوی بگردم تا جایی که میتونن روی ایران فشار بیارن، تا جایی که میتونن امتیاز بگیرن و این تبدیل به یه جنگ. حالا خود این قضیه در این حال این رو در نظر بگیریم، در درون هیئت حاکمه امریکا و در درون کابینه چیز ترامپ شکاف انداخته. یعنی فرزند روبیو یا والز یا خود حتی ویتکاف، البته آدم نسبتاً واقع بینیه ویتکاف که مثلا از این خواستهای غیر اقلایش عقب نشینی کرد، ولی و بعدش بسیاری از آدم مثل عرصبت لینزی گراهام، آقای کاتون، شما به صحبتهای اینا گوش بکنید، به بسیاری از اونایی که در واقع توی هم سنای امریکا هم مجلس نمایندگان هستن که اینا با پول سرمایه های مالی در واقع وارد کنگره امریکا شده، اینا طرفدار جنگ هستن. ولی پنتاگون به طور کلی هم در زمان قبل از این و هم الان، شما گفتید که هکست حتی گفته که به اصطلاح مخالف جنگ، من اینو نمیدونستم که هکست هم مخالفت کرده با جنگ، برای من این تعجب آور و جالبه، برای اینکه اونایی که تو پنتاگون همینطور که گفتم جا خوش کردن بهش گفتم که حمله نظامی به ایران امتحان شده و در هر دوبار با شکست روبرو شده، بنابراین اینم در واقع سر مهر اومده. و به این ترتیب به نظر من یکی از دلایلی که اینا اومدن پای مذاکره بشینن اینه.
آیه دکتر، نگاه کنید، تمام نکاتی که شما میگید قابل تعمق، درسته، به نظر من اهمیت داره، ولی متاسفانه پاسخ سوال منو نمیدید. همیشه اون چیزی که دوست دارید رو میگید، اونا هم خیلی خوبه ها، ولی ضرورت داره که تمرکز بکنید روی سوال بنده. الان من سوال اولو دوبار مجبور شدم تکرار بکنم، الان تو سوال دوم من از جناب علی پرسیدم،
خب
با توجه به اینکه حتی هکست و والتز با طرح نتانیاهو برای حمله مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران مخالفت کردن، چقدر واریانس، چقدر اختلاف بین ادمینستریشن آقای ترامپ و ادمینستریشن آقای نتانیاهو وجود داره؟ من واقعا این سوال مهمی آقای دکتر.
اوکی. نه، این سوال عذر میخوام اگه من
بزرگوار هستید. خیلی ممنون.
به سوالتون کام عزیز، کابینه نتانیاهو از 1996 من رو باز کردم، آرزوش این بوده که امریکا رو به جنگ با ایران بکشه. این چیزی که شک و تردیدی، اینو من قبلا از زبان عرشبت که جفری ساکس میدونی مفصل اینو در چند تا از گفتاراش باز کرده، دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه ایران رو بزرگترین مانع بر سر راه تشکیل اسرائیل بزرگ میدونن. شما میدونید که به اصطلاح جفری ساکس باز اینو مفصل باز کرد که چطور در 1996 اون سند کلین بریک رو سه نفر از صهیونیستای ساکن واشنگتن برای نتانیاهو نوشتن و محتماش عبارت از اینه که قرارداد اسلو به اصطلاح به طور کامل باید کنار گذاشته بشه و کشورهایی که به نوعی طرفدار تشکیل دولت فلسطینی هستن باید از پا در بیان، که اینا 7 کشورن که من بارها و بارها ازشون اسم بردم، دیگه نمیخوام، عراق، سوریه، لبنان، سودان، عربستان که سومالی، لیبی و ایران. ایران آخریش خواهد و به اصطلاح اون سگک این کمربنده در واقع. بنابراین دشمن واقعی خودش رو ایران میدونه، آقای نتانیاهو و هیئت حاکمه اسرائیل. بنابراین الان سالهای ساله شما اگر مجلاتی رو مثل ویکلی استاندارد که بیل کریستال اینو در می آورد و اشرد نورمن پات هورتس توش چیز می شد و سایر به اصلا صحنیستای تاپ به اصلا چیز یا هر شود که و غیره و غیره، اینا دائم به اصلا تشویق می کردن امریکا رو به اینکه به ایران حمله نظامی بکن. بنابراین کاملا این حرف شما درسته که به اصلا یعنی سوالتون حالا سوال بسیار پر اهمیتی که این سیاست هیئت حاکمه امریکاست، این اسرائیله. منتها در امریکا حالا ببینید وارد یه بحث دیگه بشیم و اون عبارت از اینه که در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره. شما اگه کتابهایی رو که آقای جان مرشهایمر و والت چیز در آوردن که بسیار راجع به لابی اسرائیله، لابی اسرائیل رو تو این کتابشون به عنوان به قول خودشون البتراس، ما میگیم سنگ آسیاب به پای کسی باشه، اینا میگن این مرغ دریایی میفته روی گردن کسی، یعنی یه مانع. در حالی که نوم چامسکی نظرش اینه که یک نعمته، اسرائیل کشتی جنگی امریکاست و یه نعمت برای برقراری نفوذ امریکا در منطقه. جان مرشهایمر میگه در دراز مدت این یک سنگ آسیابه و یک لایبیلیتی و نه یک اسید هستش. بنابراین میخواستم به اینجا برسم در پاسخ به سوالتون. اختلاف بنابراین وجود داره از یک طرف بین هیئت حاکمه اسرائیل و جناح راستش از یک سو و در هیئت حاکمه امریکا که یک جناحش در درون خود هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره. آقای لینزی گراهام و آقای کاتوم و امثال هم و امثال هم و بسیاری از اونایی که تو سنای امریکا و چیز هستن، اینا طرف صهیونیستای دست راستی هم و خواهان جنگ علیه ایران هستن، در حالی که به اصطلاح جناح عاقل‌ترش به دلایلی که گفتم بارها و بارها اینا میخواستن جنگ بکنن، پنتاگون جلوشونو گرفته. و جالبه برای من، اینو من نمیدونستم که هکست هم الان مخالفه، به دلیل اینه که اون افرادی که توی پنتاگون هستن وادارش کردن که از فکر حمله به ایران دست بکشه. بنابراین در مجموع خلاصه بکنم در پاسخ به سوالتون، ما میدونیم که هیئت حاکمه اسرائیل برنامه‌اش چیه، 100% حمله به ایرانه، در حالی که در این زمینه در بین هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره.
بی‌نهایت که پاسخ بسیار مهمی بود. نه کاملا متمرکز پاسخ دادید. من باید یک سوال نهایی از شما بپرسم با وجود اینکه فرصت برنامه نسبتاً کمه، ولی در حالی که مذاکرات در جریانه ما شاهد این هستیم که نیروهای سنتکام تقریبا شبانه روزی دارن به حملات خودشون به اهداف نظامی، غیر نظامی و اقتصادی حوثی‌های یمن ادامه میدن. جنگنده‌های اسرائیلی به طور ممتد دارن تیپ رضوان حزب الله در لبنان رو هدف قرار میدن و نوار غزه هم که هم تشدید حملات داره صورت میگیره و هم منع ورود مواد غذایی و مایحتاج زندگی، یعنی ما به زودی با قحطی تمام عیار در غزه مواجه خواهیم شد برای حدود 2 میلیون فلسطینی که اونجا هستن. من دارم فکر میکنم و این سوالیه به ذهن من خطور کرده، حالا خیلی از ایرانی ها ممکنه بگن نه اصلا به ما ربطی نداره، ولی آیا می شود که با وجود این اتفاقات ایران و آمریکا به صورت کاملا شاید بگم مجرد از تمام این وقایعی که در منطقه داره رخ میده به یک راپروچمان برسن، به یک توافق برسن، یا اینکه آیا این اتفاقات هم به نوعی در مذاکرات ممکنه در هم تنیده بشه یا نشه؟
ببینید در حین همین مذاکرات یک سلسله چیزهایی در تهران گفته شده و اونم عبارت از اینه که تا زمانی که این جنگ در غزه تموم نشده ما نمیتونیم با امریکا به توافقی برسیم. نمیدونم این رو دنبال کردید یا نه، ولی من همین امروز این خبرش رو دیدم. ایران نمیتونه از حمایت از فلسطین دست برداره. برداشت من اینه، با وجود آنکه از اینا هیچی بعید نیست، ولی اینو بهتون عرض بکنم که آدم بیخواب میشه بر سر اینکه الان این مذاکرات، و شما اگه به تمام روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی نگاه بکنید توجهشون معطوف به این مذاکرات شده و مردم غزه تا حد زیادی فراموش شدن. این آدم رو بیخواب میکنه، برای اینکه اینا هدفشون عبارت از ایجاد قحطی و با بمباران قتل عام و نسل کشی و در غایت پاکسازی قومیه. اینه که آیا اینو میتونن یا نمیتونن، اون بحث جداگانهی که من نمیخوام واردش بشم. نظرم اینه که نمیتونن این کارو بکنن و مردم غزه و مردم کرانه غربی تصمیم گرفتن، چون من ویدیوهای زیادی میبینم که تو همین خاک خودشون کشته بشن و زیر خاک برن ولی نرن به جای دیگه. اینا نمیتونن. این یک. دو، الان دوباره حماس و نیروهای جنگنده دیگه مبارزه خودشون رو علیه اشغالگرایی که اومدن الان بخش زیادی از غزه رو اشغال کردن، دوباره از چند روز پیش، چون مدتی بود به اصطلاح هیچ فعالیت به اصطلاح جنگی نداشتن، شروع کردن. و من تصور نمی کنم که اسرائیل بتونه یک جنگ چریکی دراز مدت رو تحمل بکنه. برای اینکه شما اگر به جامعه خود اسرائیل الان نگاه بکنید، در یک تلاطم وحشتناکه، یعنی اختلاف در درون خود هیئت حاکمه، هیئت حاکمه که فعلا در واقع به اصطلاح نتنیاهو تونسته تمام اونایی که به هر شکلی مخالفت میکردن به اصطلاح بیرون بندازه و فقط طرف داره، ولی در درون خود جامعه و به ویژه اونایی که به اصطلاح گروگانهاشون هنوز توی خاک غزه هستن. بنابراین اینا بحثای متفاوتیه که گفتم جنبه های متفاوتی داره. اگر سوالتون اینه که آیا ایران بر سر مسئله فلسطین هم میخواد به یه مصالحه با اسرائیل و امریکا برسه، جواب من اینه که تصور نمی کنم. با وجود اینکه از اینا هیچی بعید نیست، ولی تصور نمی کنم که بتونن بر سر یک چنین چیزی معامله بکنن با امریکا و اسرائیل.
بله، به هر حال دوتا احتمال وجود داره دیگه. یه احتمال این هستش که بحث راپروچمان ایران و آمریکا گره بخوره با توقف عملیات آفندی اسرائیل در منطقه. یه احتمال این هم هستش که گره نخوره، و اگر گره نخوره، من یه چیزی که مطمئنم اینه که هر توافقی بین تهران و واشنگتن رخ بده بسیار بی‌ثبات، بسیار ناپایدار خواهد بود، چون که اسرائیلیا انقدر به حرکت‌های آفندی و تحریک‌آمیز ادامه میدن که یه جایی باعث یک برخورد جدی خواهد شد و همه توافقی هم که تهران و واشنگتن کردن روی هوا خواهد رفت. اما
یه چیز رو فراموش نکنید، در خود هیئت حاکمه امریکا بحث هست که این کشتار و نسل کشی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه. فراموش نکنی که دادگاه بین المللی دادگستری چه حکمی، هنوز که حکم نداده، ولی در به اصطلاح آستانه یک حکمه، و ما میدونیم که افریقای جنوبی چه سند عظیمی علیه این بشریت وجدانش ضربه خورده. تا کی ترامپ میتونه جلوی تظاهرات در دانشگاه های امریکا رو بگیره؟ از مکارتیزم الان به مراتب بدتره. بنابراین امریکا تا کی میتونه؟ میخوام این رو بهتون عرض بکنم. بر سر مسئله آنچه که اسرائیل داره در خاک غزه، در خاک لبنان، در خاک سوریه و یمن داره انجام میشه، در درون خود هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره. همینجوری به همین سادگی نیست. درسته که هیئت حاکمه نتانیاهو تصمیم گرفته که مسئله فلسطین رو حلش بکنه، مسئله تشکیل اسرائیل بزرگ رو حلش بکنه، ولی این لقمه نیست که بتونه راحت از گلوی امریکا پایین بره. ضرباتی که به اعتبار امریکا بر سر این قضیه و حمایت بیچون و چرا از اسرائیل کرده، ضربات سنگینی به اعتبار امریکا در سراسر جهان، و میدونه که فرزند رقباش از جمله چین و حتی روسیه چه استفاده میکنه. الان روسیه حالا در گاره در یک جنگ دیگه است و نمیخواد زیاد سر صدا بکنه، ولی چین از این قضیه استفاده میکنه. و شما ببینید جان مرفشایمر اگر صحبتاشو گوش بکنید که دشمن چینه، با نهایت تأسف چقدر ناراحته، میگه باید این جنگ ها در اینجا تموم بشه و امریکا تمام نیروشو ببره به طرف علیه چین و علیه تایوان، به اصطلاح که تایوان رو نگیره چین. منظورم اینه که در درون هیئت حاکمه امریکا بر سر این قضیه اختلاف وجود داره، و این یکی از موانعیه بر سر راه این که آقای نتانیاهو بتونه اسرائیل بزرگ رو پیاده کنه.
نه، فرمایشتون کاملا دقیقه. این که همین روز جاری مصر یک مانور هوایی مشترک با نیروی هوایی چین انجام داده، این خب یک سیگنالیه دیگه، با توجه به این که همین دولت آقای ترامپ هم یکمی همسو شد با درخواستای اورشلیم برای بیرون آوردن نیروهای نظامی مصری از صحرای سینا، خب نشون میده که همه چیز هم هموار نیست برای طرح آقای نتانیاهو. به هر حال آقای دکتر، بسیار من از شما
اجازه بدید این صحبت آخرتون رو من یه چیزی بهش اضافه بکنم، و اونم عبارت از اینه که امریکا مجبوره برای حفظ پرستیژ خودش و مبارزه‌ای که با چین داره، یه مقدار بالاخره صفش رو از اسرائیل جدا بکنه. تا الان جدا نکرده، هنوز داره با شدت هرچه تمام‌تر اسلحه میفرسته، ولی من فکر میکنم بالاخره با این وضعیتی که ما داریم در امریکا میبینیم، از نظر سیاسی واقعا وضعیت داره وقتی میشه، از نظر اقتصادی که خیلی بیشتر. بنابراین باید ببینیم و منتظر وقایع آینده باشیم.
بی نهایت سپاس جناب آقای دکتر مرتضی محیط. همیشه مصاحبه با جناب علی برای من یه افتخار بزرگ هست و بسیار از شما میآموزم. همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی که در عرض این یک ساعت برنامه همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه رو در پلتفرم‌های مختلف به اشتراک بگذارید، با دوستان خودتون هر چقدر بیشتر دیده بشه. خب همون سوال‌هایی هم که در ذهن بینندگان طرح میشه مفیده، و بنابراین بسیار از شما درخواست میکنم که این کار رو انجام بدید. تا برنامه بعدی که باز در خدمت شما باشیم، خدمت مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای محیط، آقای دکتر مرتضی محیط و بینندگان محترم خداحافظی میکنم و برای شما بهترین ها رو آرزو دارم.
منم از بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم تا هفته آینده. امیدوارم.